میارم.
چرا دادی؟ تو اینقدر پول داری؟
دارم دارم
200 میلیون یورو فقط برای یه بازیکن دادی؟
و لبو فروختم آقا، کار کردم لبو فروختم.
چقدر لبو فروختی که شده اینقدر؟
200 میلیون یورو.
بعد با یورو الان حساب میکنی؟ چه جوریه؟
نه نه، ما با یوروی جهانگیری حساب میکنیم.
رئیس دولت 26 در همین زمینه به هموطنان اطمینان خاطر داد قیمت دلار از فردا سیر نزولی خود را شروع خواهد کرد.
اینجوری که میگی خیلی زیاد به نظر میاد. لباتو لوله کن ببین، باید بگی 200 میلیون. ببین الان کم به نظر.
آره واقعا به نظر 5-6 میلیونه.
آره ببین یه بار دیگه 200 میلیون. دستم اینجور کن 200 میلیون.
200 میلیون.
حتی تو مثلا 500 میلیون هم میتونه. 500 میلیون تو میبینی؟ بگم؟
بله 500.
آره میشه اینجوری.
همچنین مجسمه فردوسی خدا رحمتش کنه واقع در میدان فردوسی که اخیراً به سیستم صوتی مجهز شده با دیدن تابلو صرافی ها جیغ کشی
چی شده؟
چی شده؟
چی شده؟
چی شده؟
نه
چی شده؟
چی شده؟
پیش فروش پراید 181 آغاز شد. مدیرعامل شرکت پراید خودرو با اعلام این خبر تأکید کرد هموطنان فقط می توانند یک پراید ثبت نام کنند و قیمت آن علل حساب 300 الا 500 میلیارد تومان خواهد بود و هر گونه افزایش قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد. نگران نباشن عزیزان، سریع اعلام.
من تازه صبح جمعه فهمیدم این شده 3000 تومان.
پراید پور همچنین خاطر نشان کرد رنگ خود رو به سلیقه و صلاح دید کارخانه انتخاب می شود. دلت صابون نداری فکر کنی تو انتخاب میکنی، نه خیلی از خبرها نیست. ضمناً دسته موتور و اگزوز جزو آپشن ها محسوب می شوند و باید برای آنها هزینه اضافه پرداخت کرد. دلت خنک شد؟
سازمان استاندارد از خودروسازان خواست تولید پراید و پژو 405 را متوقف کنند.
لازم به ذکر است از سال 1399 فقط دو مدل پراید از خط تولید خارج شده و سایر انواع این خودرو با قدرت تولید می شوند. اینم تیر خلاص. برو حالشو ببر. دلمو ببخش. هواداران دو تیم پرطرفدار پایتخت روبروی مجلس تجمع کردند. در این تجمع هواداران هر کدام از دو تیم وزیر ورزش را به طرفداری از تیم مقابل متهم می‌کردند و در آخر قضیه وزیر فراموش شد و هواداران به جان هم افتادند. وزیر ورزش پس از پایان درگیری و لتوپار شدن عده‌ای از طرفداران دو تیم وعده داد امسال استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
هفتگی که در خصوص بررسی پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در وزارت ورزش برگزار شد.
وی همچنین درباره پرداخت طلب ویلموتس گفت مبلغ بدهی همین هفته آینده به نبیره ایشان پرداخت خواهد شد. یه دست به افتخار خودتون بزنید. آفرین، خدا نگهدار.
یک و 33:50 است دیگه، لحظات پایانی برنامه امشب. متشکرم که با ما همراهی کردید، از همه دوستانی که به ما پیام دادن. آقا ناصر از پردیس با شماره 936-86-15، آقا رضا که همیشه با ما هست و به ما پیام میده، و دوستم گفتن که حرفهای نماینده مردم ایلام خانم فلاحی رو دوباره پخش بکنید. متاسفانه فرصت نداریم، ما خودمون پخش نکردیم، بخشی از برنامه پشت صحنه رو انتخاب کردیم که در اون برنامه دوستان من به صورت زنده مستقیم و تلفنی با ایشون گفتگو کرده بودن. اگه امکانشو داشتیم و فرصتشو داشتیم حتما اون بخش رو دوباره براتون پخش میکردیم. دوستانی رو تا فرصت هست من نام ببرم، اگر بشه نمیدونم. آقای رضای آهنگری از ملایر، درود بر شما، خسته هم نباشی. آقای سبحان حیدری از ایلام، خیلی ممنونم، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و خیلی خیلی زیاد مراقب سلامتتون هم باشید. همچنان اوضاع خوب نیست از لحاظ کرونا و همچنان هم دلان میگن که ما هممون باید از ماسک استفاده کنیم. عمری باشه، فرصتی باشه، فردا شب همینجا ساعت 24 به شما با افتخار و احترام سلام خواهم کرد. شب بخیر، خداحافظ.
سنگ لهج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم‌دژبان. تهیه کننده عذرا وکیلی.
سبدی از میوه های تابستانی بر دوش گرفته بودم و سوی خانه مخیریق پیش می رفتم. پیغام داده بود که به نزدش بروم. شانه هایم از سنگینی بار خسته بود و بر دلم غمی بزرگ نشسته. هرچه از باغ و بستان دورتر می شدم، این غم را بیشتر حس می کردم. این نخستین بار نبود. هر بار که خبر جنگ به گوش می رسید، به همین حال گرفتار می آمدم. با آنکه هیچگاه در جنگی حاضر نشده بودم. برای کسی چون من که خانه در کناری شهر داشت، وقوع جنگ فرقی نداشت. هرچند که آن بار خود نمی دانستم چه در پیش خواهد بود.
پیش از آمدن پیامبر به مدینه، جنگ ها خانگی بود و اهالی شهر خود به جان یکدیگر می افتادند. خانه ها به میدان نبرد و مزارع اطراف به محل تاخت و تاز اسبان بدل می شد. اما پس از هجرت پیامبر به مدینه، دو قبیله دشمن اوس و خزرج دست دوستی به هم داده بودند و همدلی جای برادرکشی را گرفته بود. یهود مدینه نیز پیمانهای دوستی و یاری با مسلمانان بستند و در سایه این پیمانها جان و مالشان را از آسیب دور نگاه داشتند.
حوالی ظهر بود که به خانه مخیریق رسیدم. سبد سنگین میوه‌ها توانم را ربوده بود. خسته و طاقت از کف داده، در چوبی حیات را باز کردم و قدم در راه باریکی گذاشتم که از مقابل در تا سرسرای عمارت پیش می رفت. بخیریق را در برابر خود در سرسرا به انتظار دیدم، در حالی که لبخندی به لب داشت. به استقبالم آمد و صمیمانه در آغوشم گرفت. به خادمانش گفت تا به جامی شیر سرد مهمانم کنند. آنگاه مرا با خود به اتاق برد. کنارم نشست. دیده در دیدم دوخت و گفت
از سحر تا کنون در انتظارت هستم. این روزها کاری مهم در پیش دارم که دل به یاری تو بستم.
به چشمانش خیره شدم و نگرانی را در وجودش یافتم. بدون درنگ خود را آماده شنیدن فرمانش نشان دادم. قدری پیش در آمد و گفت
به افرادی که در کنارم هستند اعتماد ندارم. کسی را می خواهم با گوشی که نشنود و چشمی که نبیند.
شاد شدم از اینکه می توانستم محرم اسرار مخیریق باشم و از این شادی در پوست نمی گنجیدم. مخیریق برخاست و جعبه ای را پیش آورد. قفل از آن برداشت و نامه ای از داخل آن بیرون آورد.
این نامه را هم اکنون نزد حارس آهنگر ببر و هرچه او گفت همان کن.
لحظه ای نگذشت که از خانه بیرون زدم و خود را به حارس رساندم. او مردی بود درشت‌اندام و توانا. آوازه مهارتش در یثرب به گوش همه رسیده بود. آنگاه که رسیدم سرگرم کوبیدن پتک بود بر تکیه آهنی گداخته. حارس نامه مخیریق را گشود و خواند. آنگاه به میان کوره آتش برتابش کرد و گفت
اکنون با تو کاری نیست. شبهنگام ساعتی از نیمه گذشته بازگرد.
صدای گوش خراش پتک‌ها که دم به دم فرود می آمد برای من که عادت به آهنگ جویبار داشتم تحمل کردنی نبود. کلماتش را به خاطر سپردم و از آهنگری حارس فاصله گرفتم. در مدینه غریب بودم، نه آشنایی داشتم نه خویشاوندی. برای من همه کس مخیریق بود، پدرم، مادرم، دوست و استادم. 18 سال بود که سایه‌اش بر سرم بود. از آن هنگام که پدر و مادرم به بیماری تن دادند و فرزندشان را تنها گذاشتند، مخیریق تلاش بسیار کرد تا از دریای دانش خود قطره قطره در کام من بریزد. اما هر روز که می گذشت مرا بیش از پیش شیفته شگفتی طبیعت می دید. پس به باغ و نخلستان روانم کرد و 20 بهار چون از عمرم گذشت اداره باغ‌هایش را یک سره به من سپرد. در کوچه های مدینه قدم زنان می رفتم که ناگاه خود را در برابر مسجد مسلمانان یافتم. برای من که در کناری شهر خانه داشتم، دیدن پیامبر مسلمانان تا آن روز ممکن نشده بود. کنجکاوی موجب شد همانجا بمانم و ساعتهای بی حاصل روز را بدان سان پشت سر بگذارم. Thank you.
سپاه مکه راه بیابان را می سپرد و پیچ و خم کوهستان را پشت سر می برد. میان صفهای سپاه گروهی رامشگران از زنان قریش سرود پیکار می خواندند تا آرامش قطره‌های خون در بستر رگ‌های سپاهیان به تلاطم درآید. ایشان کشته‌های بدر را دمادم یاد می‌کردند تا بر آتش خشم قریش دامن زنند. پیشا پیش سپاه هبل بود نشسته بر شتری سرخ مو. قریش آن بت را همراه خود کرده بود تا آن کارزار نزاع مشرکان باشد و یگان پرستان.
مسلمانان نماز عصر را به جای آوردند و از مسجد بیرون زدند. در میان ایشان ناگاه چهره مردی نگاهم را رو بود. لرزشی را در دل احساس کردم و به او خیره ماندم. صورتی زیبا و نگاهی جذاب داشت. نوری از پیشانیش بیرون می زد و از روشنایی دل خبر می داد. از این آن خبر گرفتم تا وی را شناختم. او محمد پیامبر مسلمانان. خاطره آن دیدار تا آنگاه که نیمه شب بار دیگر نزد حارث رفتم با من بود، اما آنجا حادثه ای روی داد که همه چیز را از یادم برد. حارث مرا که دید کیسه ای به دستم داد و گفت
این را بدون درنگ به استادت مخیریق برسان. مراقب باش از آنچه با خود داری کسی خبر نیابد.
با تردید پرسیدم درون این کیسه چیست؟ حارث بلافاصله پاسخ داد
یک سپر، یک خنجر و یک شمشیر.
حیرت زده به حارث خیره شدم و بر جا ایستادم. حارث فریاد زد
مگر میخواهی تا سپیده دم اینجا بمانی؟
فریادش مرا به خود آورد. از او جدا شدم در حالی که از آنچه پیش آمده بود هیچ نمیفهمیدم، نه از داستان نامه و نه از پیغام مخیریق و نه از پاسخ حارث. در خانه مخیریق را سرگرم مطالعه یافتم. آنچه را حارث داده بود در برابرش بر زمین نهادم و به گونه ای معترض گفتم این است تمام آنچه حارث آهنگر برای تان فرستاد. مخیریق سر از کتاب برداشت، آنگاه از من خواست تا کیسه را بردارم و آهسته به دنبالش بروم. در پی او رفتم تا اتاقی کوچک که در پشت عمارت قرار داشت. مخیریق در آن اتاق از صندوق بزرگی قفل برداشت و فرمان داد تا اسلحه را در آن جای دهد. من همان کردم که او می‌خواست. آنگاه دوباره به اتاق بازگشتیم و مخیریق برای سپاس پیشانیم را بوسید. جرأت کردم و پرسیدم: آیا یهود پنهانی خود را برای شرکت در جنگ آماده می‌کند؟ برای همدستی با قریش؟ مخیریق مهربان گفت:
اندیشه جان و مال یهود را باز می‌دارد از آن که دشمنی خود را با مسلمانان آشکار کنند.
با تعجب پرسیدم: پس ابزار جنگی؟ سخنم را ناتمام گذاشت و گفت:
می‌دانم فرزند، سوالت را نگفته می‌دانم، اما افسوس که هنگام پاسخ اون فرا نرسیده.
به یاد سخن مخیریق افتادم که گفته بود:
کسی را می خواهم با گوشی که نشنود و چشمی که نبیند.
از کنجکاوی خود پریشان شدم، اما نتوانستم از دیگر پرسش خود چشم بپوشم. از او خواستم تا اجازه دهد برای پرسیدن. مخیریق مهربان‌تر گفت:
سوال کن فرزند، که سرچشمه دانش جز سوال نیست.
گفتم: این اسلحه را برای که تدارک دیده اید؟ شادمان شد که برای سوالم پاسخی دارد. آهسته گفت:
اینها را برای خود می‌خواهم.
حیرت را در چهره من خواند. دیگر بار به زبان آمد که:
آیا کسی که سرکار با علم و دانش دارد نباید شمشیر به دست گیرد؟
از آنچه در سر داشت گمانی نداشتم. گفتگو نیز از مشکل من گره باز نمی کرد. از جا برخاستم تا مخیریق را تنها بگذارم و مانده شب را در خواب بگذارم. از اتاق هنوز بیرون نرفته بودم که صدایم زد و گفت:
تا آن روز که سپاه مکه به شهر نرسیده به مزرعه باز نکرد. کاری دیگر دارم که باید به انجامش برسانی.
به اشاره چشم سخنش را اطاعت کردم و تنهایش گذاشتم با کتابی که در دست داشت.
کتاب در دست مخیریق چونان صدفی بود که به غواص چیره‌ای چون او گوهر ناب هدیه می‌داد. او دانای اسرار تورات بود و یابنده نایافته‌ها. زبان گویایش کلید مشکل‌گشای جویندگان بود. یهود جملگی به وجودش فخر می‌فروخت و می‌بالید. اما کتاب تنها چیزی نبود که مخیریق در دست داشت. او میراثدار ثروتی دور از شمار بود. درختان نخل او در مدینه و اطراف چونان باری که هر سال برمی‌داشت حساب نداشت. این چنین چشم بینا و دست دارای او جایگاهی فراهم آورده بود که یهود بدان به حرمت می نگریست. آیا عجیب نبود مردی چنین سلاح جنگ و لباس رزم تدارک کند؟
آیا عجیب نبود که مخیریق پنهان از چشم یهود سلاح جنگ و لباس رزم تدارک کند؟ مگر از آمدن بت‌پرستان قریشی می ترسید؟ آن روزها به نادانی خود خو کرده بودم، تا سرانجام که پرده ابر از آفتاب حقیقت بگسرد.
یک کوی، دو کوی، سه کوی، چهار کوی، یازده کوی، دوازده کوی، سیزده کوی، هجده کوی، نوزده کوی، بیست کوی.
چرا وقتی حال هیچ که خوب نیست ما هم حالتون رو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا بدتر از همست.
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
میگه گرفتیم و حالیمون نیست، میگه هممون میگیریم حتی معتادا. میگه از چی میترسی؟ اتفاقا ترس خودش کمک میکنه بیشتر بگی. میگه یه دقیقه نگو. دوست عزیز، شما مطمئنی که اگه بگیری بعدش زنده میمونی؟
yes.
بی زحمت یه سرچ کن ببین بعد از کرونا چه بلایی سر جسممون میاد. این که در دوران کرونا چی بر سر ما میاد رو ولش کن، اون دم و دستگاهایی که میره توی حلق و اینا رو هم ولش کن. اصلا ما فکر میکنیم شما کرونا از نوع خوبش رو گرفتی، خوبم شدی، اومدی دوباره به چرخه زندگی برگشتی.
زندگی، زندگی، زندگی.
ولی میدونی بعدش چی به سرت میاد؟
نه.
اینجا نوشته کرونا ویروس تنها بیماری ریوی نیست و ویروس آن باعث ایجاد مشکلاتی در رگ‌ها هم میشود. بیماران جوانتر دچار تشکیل لخته در عروق خونی میشوند که منجر به سکته مغزی میگردد.
زندگی
یعنی چی؟ یعنی اون 14 روز نیست که میگه شما خوب شدی.
زندگی
یعنی بعد از 14 روز یا یکم اونورتر، معلوم نمیکنه اگر سکته کرد باید بره تو قطعه کرونایی ها دفن بشه.
زندگی
قبل از این که سکته کنیم ماسکمونو بزنیم.
زندگی منی تو